أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى يوم الدين. مقدمه عرض کنم خدمتون با این که این آیه شریفه رو در مورد حضرت ولیعصر همتون شنیدید، تابلوشو دیدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. تمام خیرها و خوبیها نزد امام زمان، روحی فدا. کسایی هم که در باب قدیر کار میکنن، خدمت میکنن، به هر نحوی محور پاسخگویی به خدمتشون حضرت ولیعصر روحی فداست، که واقعا بکن فتح الله و بکن یختم. کسی که خدمت کنه واقعا گشایش تو زندگیش ایجاد میشه، تردیدی نکنید. لذا حضرت ولیعصر کل خیر هستن، نه قسمتی، نه پیام آور، اصل خیر هستن. تمام خیر و خوبی که این ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه. ما صبح که از خونه میایم بیرون یه ارادت کوچیکی حتی اگر به امام زمان پیدا کنیم، این ارادتمون باید درش یه طلبی باشه. هرچه بخواهی از امام زمان خیر بهت میده. میگم فلانه خیر دنیا و آخرت دید، عاقبت به خیر شد، کاراش خیره، واسه از کجا به دست میاره غیر از ناحیه امام زمان نیست. همه اهل بیت اگر بخوان عنایت کنند به شخصی، بدانید از جاری مجاری حضرت ولی عصر روحی فدات. صبح که از خواب بیدار شدید، همتون عهدنامه امام زمان رو خوندید. یکی از خواسته ها و خیری که شما میخواید چی میگی؟ وجعلنی من انصارهی و عوانهی. تا اینجا که میرسه طلب اینو میکنه از آقا، خیری را میکنی که خدا تو رو از اعوان و انصار امام زمان قرار. خوب دقت کنیم، چیز رو از خدا میخوام به واسطه حضرت ولی عصر به من عطا کنه که منو نوکر قرار بده، منو سرباز قرار بده، منو یاور قرار بده. اینا یه جایی صبحی بوده شما دعا کردید، شبی بوده پدرتون دعا کرده، یه جایی یه خواسته و خیر رو خواستید بهتون دادن. لذا اینکه شما جز اعوان و انصار امام زمان الان قرار دارید، تردیدی درش نکنید. آدم از تردید زمین میخوره، از شک زمین میخوره اگر به یقین تبدیلش نکنه. چرا تردید میکنید از اعوان و انصار امام زمانید؟ لذا این طلب خیری که کردید، این طلب خیر بدین معناست که شما ذابین عن شدید. در دعای عهدنامه وقتی میگه خدایا من از اعوان و انصار امام زمان قرار بده، که چیکار کنم؟ ذابین عن. ذاب وقتی ترجمه رو نگاه میکنی به معنای چی میگه؟ دفاع. خدایا شکرت که ما رو امروز دفاع کننده از قدیر قرار دادی. این دفاع کردن یه معنای دیگه داره در از کنار این. زاب رو اگر ببینید یه ترجمه فارسی هم داره، به معنای دور کردن. نه تنها دفاع کنی، بلکه دور کنی. فرض کنین دشمن حمله میکنه به مرزها، یه دفاعی انجام میشه، بعد میرن دنبالش تا برگرده دورش کنن از سرحدات. لذا چه تعبیری از شما کرده امام صادق علیه السلام؟ نگید آقا ما کجا؟ حالا بعضی از اعزه بزرگوار فضلا اساتید هستن، خب بعضی از دانشجویان عزیز خدمتشون هستیم، بزرگواران خوبم، شاید بعضی از طلابی که سطح علمیشون بالا نباشه، اما این رو ما دید داریم که آنچه که در وجود شما بالقوه هست بیان میکنیم. امام صادق از شما بزرگواران به عنوان مرزبانان، کسایی که سر مرز اعتقادات تشیع قرار دارید، اون طرف مرز شیطانی هست که این شیطان داره ترغیب میکنه مقابله کنه با شما، هم خودش هم لشکرش هم کسایی که حضورتون عرض کنم امروز ما میبینیم به عنوان وهابی هستن، سلفی هستن، داعشی هستن، هر فکری که غیر قذیر باشه. امروز شما سر مرزی قرار دارید و خواستید از امام زمان و زابین ان حضرت هم فرمودن باشید، شما را قرار میدیم که جزء مرزبانانی باشید که محافظت کنید، دفاع کنید و دور کنید دشمنان. حالا وظیفه شما همین شده که وقتی این معارف رو میگیرید، مطالعه میکنید، بحث میکنید، وقتی جلو میبرید بحثاتون رو و درجه علمی رو، به جایگاهی میرسید، یه وقت میبینید توی دانشکدتون، توی کلاسی، توی حوزه، سر درسی، توی مجموعه خانوادگی چند نفر که دارن حجمه اعتقادی میارن، شما با دو جمله تخصصی این فکری که هجوم میاره به خانوادتون، به فامیلتون، به محلتون، با چند جمله این فکر رو عقب میزنید. بنا نیست تو خانواده ها و فامیل با شمشیر و نیزه و اسب و تانک کسی وارد بشه بر اعتقادات ما. خیر، شما مرزبانانی شدید در تعبیر امام صادق علیه السلام که شیطانی که در یک طرف مقابل شما قرار داره و ترغیب میکنه کسایی رو که با شما مقابله کنند و شما رو شکست بدن، شما نمیگذارید. این وظیفه به عهده شما قرار داره. خب اگر این وظیفه به عهده من قرار داده، آیا خیر هست؟ قطعا خیره. سختی داره، خواب نداریم، اصلا نمیفهمیم ناهارمون رو کی میخوریم. بنده خدا میگم تا قبل از این شاید بعد از ظهر یک ساعتی میخوابیدم، استراحت میکردم، انگار شنبه ها نمیشه، دوشنبه ها هم که نمیشه، اگر خواب از ما گرفته شو نمیفهمیم خوابمون که یه شب ها مطالعه میکنیم، صوتا رو پیاده میکنیم، کمتر میخوابیم، یه اتفاقی افتاده. خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو، رحمت الله علیه، و همه روزخونا، همه اونا که دلها رو به امام زمان وصل میکردن. ایشون نقل میکنن خودشون که من یک شبی نیمه شب بود، دقت کنید، بعض وقتا که نیمه شب یه اشاره بهت میرسه پاشی مطالعه کنی، لجبازی نکن، وقتتو به چیز دیگه تلف نکن، پاشو بنا 3 ساعت مطالعه کنی، ولی ساعت 12 باشه تا ساعت 3 قرار نیست که، برای اینکه حتما مثل نهار خوردن بین 12 تا 1، خیلی ها ساعت 2 تا 3 نهار میخورن، وقتی یه اشاره میرسه یعنی پاشو، این پاشو رو دقت کنید، وقت لجبازی نمیخواد، قر زدن نمیخواد. مرحوم کافی شیخ احمد رحمت الله علیه، ایشون میگن من نیمه شب بود، حالا ساعت 2 3 دیدم صدا در خونه میاد، پا شدم رفتم از پنجره طبقه دوم یه نگاه کردم، دیدم یکی از دوستان ما یا پامنبری ما اومده، اشاره میکنه حاجی بیا پان کار دارم فلان، و یادم افتاده یه چک فردا دارم و پولش جور نیست، یه زنگی بزنه کاری کن صبح اول وقت. آیا نگاه کردیم گفته خب پنجره بستیم، ما لباسمون عوض کردیم، تو پله ها یه لحظه نه به زبان ها تو ذهنمون قر زدیم. گفتم عجب شیخ احمد، نه خوابت معلومه، نه خوراکت معلومه، این قصه چیه؟ همین یه لحظه رد شد، اومدم پانکارش رو انداختم، تمام شد، اومدم خوابیدم. ایشو خودش نقل میکنه، میگه تو عالم رویا همون شب خواب حضرت ولی عصر رو دیدم، امام زمان فرمودن شیخ احمد کاری برامون نداره، میتونیم ازت بگیریم به یک کسی دیگه بدیم. دعای عهد چی میگه؟ و زابین ان و المسارعین الیه فی قضای حوائجه، خواستیم تو باشی حاجت ها مردم رو درست کنی، ما درستت کردیم، ما این جایگاه رو بهت دادیم، امام زمان یه جایگاهی به شما داده که چی کار کنید. اگر همه ابتدای کار هنو هیچی نشده غر بزنن، هنو هیچی نشده نفهمم کجای مختصات نوکری هستن، این همونه که میگن کاری نداره، از تو میگیریم میکنی تو برو به کارت برس، کاری که نداره. شیخ احمد به زبان جاری نکرد، تو ذهنش فقط اومد دیگه، حالا غر میزنی شیخ احمد، ما میفرسیم که مشکلات مردم به دست تو حل شه. آینده امام زمان اراده کرده مشکلات کارهای قدیر، طرها، برنامه ریزی ها، پیگیری ها توسط شماها حل بشه. اگه بناس غر بزنم باشه، از اینجا برمیدارم یه نفر دیگه بیاد قرار بگیره، یه مقدمه ما تمام. کسی حرفی نبوده ها، دقت کنید، این درسه برای خود بنده، تذکره به یکی، ایجاد انگیزه میکنه برای من که راستی خیری به ما دادند، خیری به ما دادند، قدرشو بدونیم. ما داریم شروع یک، واقعا اگر بگیم نطفه‌ای داره بسته میشه، ریشه‌ای، اگر بگیم نهالی، هر تعبیری که شما خواهید بکنید، انتظار فردا صبح گردو بچینید نیست. انتظار فردا تره کاشته باشید، تره ها رو بچینید، با غذا میل کنید نیست. حوصله میخواد، صبر میخواد، شبها بیخوابی میخواد. 4 ساعت خواب، 5 ساعت خواب کافیه. لذا ساعت 5:30 که اذان میگن، تا 5:30 میشه 12 ساعت. ما بقی چه اتفاقی میفته؟ 1-2 ساعت منبر و نماز. خیلی مهمه از این فرصت چند ماهه 3 ماه استفاده بشه، 10-11-12. 2 مرتبه بعد میفته تو سرزیری، فرصتتون کم میشه. صحبت ما تمام. خداوند همه ما رو به برکت حضرت بقیت الله روح فدا جزء اعوان و انصار امام زمان قرار دهد، تعجیل در فرضشون. همه با هم صلوات می‌فرستیم. بحثی داریم به فضل الهی راجع به وجوب مهندسی تبلیغ قدیر. بزرگوارانی که ما بیشتر خدمتشون بودیم در جلسات قبل، تقریبا یه مقدار آشنا هستن. ما وجوب مهندسی تبلیغ رو 2 قسم کردیم، یکی وجوب نقلی، یکی وجوب عقلی. خب در وجوب نقلی شاهد سخن ما کدام فراز شد که هفته گذشته عرض کردیم مفصل؟ بله احسن، فل یبلغ. یه وجوب عقلی داریم. در بحث وجوب عقلی اینطور عرض کنیم خدمت شما، ببینید یه شخصی یه پولی به شما میده، یه پولو بگی مثلا 500,000 تومانه، یه مبلغی که حالا عددی باشه، بگه این پولو چیکار کن؟ پشو بردو ببر یه خونه بخر، یا برو مثلا یک مغازه بخر، یه ماشین بخر. شما وقتی که این پول دستت میاد، عددش هم سنگین باشه، نه یالی پول تو جیبی، وقتی این پول دستت بیاد یه مبلغ تقریبا بگیم کلانیه، یه مبلغ کلانی به دست شما میرسه. این پولی که به دست شما میرسه یه دستش نذار، اول صبر کن. اینه کی میگه؟ بگی عقل میگه. یه دستش نذار، صبر کن. این پول ما میگیم چقدر؟ 5 میلیارد. صفرشو درست میگذارم؟ 5 میلیارد تومان باشه. این مبلغ کلان که در دست شماست، عقل میگه نقل که تمام شد، یه نقل اومد به شما گفت این پول مال شما، بایدم مثلا این پول خرج ماشین خریدن بکنی، خونه خریدن بکنی، یه کارخونه راه بنداز. امری اومد تمام شد. حالا که این در دست منه، من باید چیکار کنم؟ برنامه‌ریزی کنم. به حساسیت ما میگیم تحقیق کنیم، حالا بریم اول تحقیق کنیم که از این مدل هایی که الان توی مثلا حالا ماشینه کدوماش به کار ما میخوره، با مبلغ ما جور در میاد. یه تحقیق رو بررسی میکنیم. وقتی میخوایم اینو خریداری کنیم، باز یه دقت بعدی انجام میدیم. حالا بذار یه دو نفر دیگه هم ببینن ماشینا، کارشناسی کنن. آقا 500 200 هزار تومان الان نمیدونم 100 هزار تومان پول میگیره، چه خونه باشه چه ما دیگه طور نی، این اندازه اون مبلغ 5 میلیارد تومان مثلا این عددی نیست، خرج میکنن. یعنی یه مبلغ کلانی که میخواد خرج کنه، نگاه به این مبلغ میکنه، میاد میگه 1/10، بله که طور نیست، 1/10 این هزینه رو چه اشکال داره؟ اگر 1/10 هزینه کنم، چند دهم رو حفظ کردم؟ 9/10 رو حفظ کردم. حالا اینا که دارم عرض میکنم، خواهم ذهنتون آماده به یه مسئله ای بشه. ببینید، من اومدم یک ماشینی خریدم، با همه زرنگیم مشورت کردم، دیدم تا که خریدم پشت متوجه شدم این ماشین کلا سرم رفته. مثلا این ماشین که 900 میلیون تومان خریدم، 10% هم حالا بگیریم، اینو 1 بگیریم که اعدادمون درست تر بیاد، 1/10 هم که هزینه های متفرقه و بررسی و تحقیق کردم، حالا که فهمیدم پس از 1 سال، دیدم نه بابا این چنده میارزه؟ آی نصفش رو ضرر کرد. بعد میام نگاه بکنم تو اینجا اشتباه کردم، اونو یادم رفت. نهایتا میگم یه عدده، یه رقمه، تمام اشتباهی من یه رقمه. نه اصلا این کاری که کردم، من کلن ورشکست شدم. چند نفر ورشکست شدن؟ 1 نفر. هیچ اتفاقی بدونید توی فامیل و خیشاقامتون اتفاق نمیفته، هیچ اتفاق نمیفته، مردم دارن زندگی عادیش رو میکنن. یه نفر ورشکست شده، یه نفر ورشکست شده. حالا نگاه کنید، یه امری به نام قدیر، تبلیغ قدیر به ما رسیده. راستی این قدیر محتواش چیه و بناس چه کاری انجام بده؟ اگر ماها در تحقیقمون بررسی، طرح و اجرا اگه اشتباه کنیم و محتوای تبلیغ قدیر را اشتباه انجام بدیم، اینجا دیگه ورشکست شدن مالی یه نفر نیست، ده ها هزار و میلیون ها نفر رو شما به شکست واداشتی، جبرانم نمیشه. آقا یه کسیه، نمیخوایم اسم بیاریم، یک روز یه سر از لبنان در میاره، اون تفکر توی لباس هم لباسی ماها قرار میگیره. یک روزی میشه آقا تو قم، باز اونم یه تفکره ها، این تفکره جاهاشو عوض میکنه تو افراد. چه اتفاق میفته؟ همون یه نفر باعث میشه تشکیک در چندین میلیون نفر ایجاد کنه. محتوا چیه؟ محتوا همون قدیره. اما ببینید چقدر ارزش داره و عقلن به من و شما ثابت میکنه، اگر من بناس محتوای بزرگی که امر وجوبی درش هست و سرکارش تمام حاضرها بوده و بعد غائبا بوده و غائبا بعد پدراشون به پسرا برسونن تا کی بازه؟ الا خب حالا الا یوم القیامه شو. کدام عقل سلیمی میپذیره که امری به این چنین تا این موقع با این همه دایره انسانها این تبلیغش، کدوم عقل سلیمی میپذیره که این تبلیغش به صورت مهندسی نباش؟ یه حرف ماست. چرا میگیم؟ اول که نقل داریم، بحثشو کردیم جلسه قبل مفصل. چرا میگیم که عقلیش؟ میگیم بابا یه کار ساده زندگی ما، یه خرید و فروش، خیلی از برنامه‌ها، خیلی که خسارت وارد بشه، خیلی که خسارت وارد بشه، یه نفر، حتی یه تصادف دو نفر از دنیا برن، پنج نفر، حتی یه زلزله یه تعدادی، وقتی بازسازی میشه هیچ اتفاقی تو عقاید پیش نمیاد. الان زلزله شد، سیل اومد، اعتقادات مردم تکون خورد؟ سیلی که اومد برج دو یا یک چه اتفاق افتاد؟ برج یک چه اتفاق افتاد؟ یه تعداد از دنیا رفتن، خونه ها خراب شد، خیلی خسارت شد، اما همچین که بگذاری یک تا پول خرج کنی تمام شد. اما اگر اعتقادات مردم که دست ماست و این امر بر ما بار شده، این اعتقادات درست چیدمان نشه، درست تحویل مخاطب نشه و مهندسی شده نباشه، یا به بعضی ها نمیرسه، اونا فقر میشن، بله؟ ضعفا میشن، جزء ضعفا میشن. به بعضی ها را اشتباه برسونیم، به بعضی ها بد بیان کنیم، به بعضی ها حال مخاطب رو در نظر نگیریم، بگیم پذیرش خیلی معلوم نیست. لذا عرض بنده چی شد؟ این شد که ما نقلن و عقلن الا ولابد ما در بحث تبلیغ قدیر مهندسی رو داریم و میبینیم و در اینم تردیدی نداریم. لذا به خاطر همینه اینجا جمع شدیم، به خاطر همینه که مینشینیم گوش میدیم، بحث میکنیم، کار داریم. و اینکه چه سودی برای ما داره عرض کردن، لازمش حوصله است، صبره. یه بنده خدایی به ما گفت خونه رو فروختیم، درد این که نمیدونستیم، یعنی ترس داشتیم از این که قیمت بالا بره، افتادیم تو چاله. درد این که وقت نداشتیم بریم خوب بپرسیم، مشورت کنیم. راستی اینجا خوبه، همسایه‌هاش خوبه، این آپارتمان مشکلی نداره، به قول ما خود اصل زمینش از این زمین‌های جور و جور نباشه، بله. خب لذا وقتی دقت میکنیم کلا سرش رفته. چرا عجله کرد؟ ما اینجا نیومدیم عجله کنیم، خیلی هم بنا نیست آروم آروم بریم جلو، اما در حدی که یک سری مفاهیم و واژگان‌ها و تعاریف و موضوعات رو با هم بحث و گفتمان کنیم حوصله میخواد. یکی از حوصله‌ها تو بحث وجوبه، همین عبارت فلیبلغه. عزیزان و بزرگوار خودم کتاب رو باز کنید، کتاب ها رو هر کی حالا کتاب آورده، دفعه دیگه ان شاءالله کتاب ها همراهتون باشه. صفحه 38 رو که حالا بحثش رو مطرح کردیم خدمت بزرگواران، این رو باز مطالعه میکنید خودتون. ما امروز ان شاءالله یکی از نکات ویژه‌ای که در بحث همین وجوبه، مسائل فرعی هست که بار میشه بر بحث وجوب. تا به حال اصلا ما شاید خودم دقت نمی کردم قدیر یه کار خوبیه، ثواب داره، وقتی واجب میشه بر من تکونی میخورم، میشه یه انگیزه. و عزیزان بزرگواری که دوره قبل بودن و ما خدمتشون بودیم و ما به خاطر اینکه بعضی از اینا هم جدید هستند خیلی اینها تو بحث بهشون ضرری وارد نشه، ما یه تکراری میکنیم بعض وقتا، اما با یه دید جدیدتر وارد میشیم که اگر عزیزانی هم که جلسه دوره قبل بودن اونها هم باز نکاتی رو به دست بیارن. یکیش همین بحث وجوب در بحث انگیزه های تبلیغ قدیر. حالا که قدیر تبلیغش واجبه و این یه انگیزه میشه برای من، برای شما انگیزه میشه، مثل نمازی که برای نماز جماعتش مسجد میسازن، برای جماعتش باید به فکر امام جماعت باشن، تمام اینها رو بررسی میکنن، پول جمع میکنن، مسجد فرش میخواد، مسجد چراغ میخواد، مسجد نمیدونم باید خوش جا باشه، مؤذن میخواد، دستگاه بلندگو میخواد، همه اینا به خاطر چیه؟ یه نمازه، یه نمازه و نماز جماعت. چرا؟ همه حرفا صداها خلاصه رسا تابلو بلند، نماز واجبه. بعضی هم که اصلا اشتباه میکنن، اینقدر هول میشن که میگن بابا نماز جماعت واجبه، تازه تو خلاصه جلوتر از امامشون هم قرار میگیرند و حکم میدن که نماز جماعت هم واجبه. و این اشتباه خیلی وقتا یه جورایی با شعائر امام حسین و مجالس مذهبی که درگیر میشه زبونها دراز میشه که الان نماز جماعت واجبه و الان عزاداری قطع کنید. اشتباه. خب و اما اینکه ما مسائل فرعی که اینجا تنظیم شده حدود 24 تا باید باشه اگر اشتباه نکنم، 26 تا بله 26 تا که چند تا نکته من اینجا هست باید خدمت شما عرض کنم که از این قسمت خارج بشیم. ببینید 26 تا فرع داریم. این فرعهایی که اینجا ما بیان کردیم به خاطر اینکه ذهن شما بزرگواران پرورش این موضوع رو پیدا کنه که حالا که شما اومدید توی این مسیر و دیگران رو میخواید ترغیب به این کار بکنید، تکلیف شما چیه؟ تکلیف شما چیه؟ من چند نمونش رو که الان 26 مورده حدود 8 موردش رو من خلاصه یادداشت کردم عرض میکنم، اما لطف بفرمایید حتما این جملات رو برید بخونید، دقت کنید. جلسه آینده هر عزیز بزرگواری که در این 26 مورد نکته‌ای به ذهنش میخوره و سوالی داره ما در خدمتش هستیم. من این 8 مورد رو عرض میکنم خدمتون. ببینید بحثی که وجود داره اینه که اولا ببینید ما میخواییم متوجه بشیم قبل از اینکه سراغ مراجع بریم. حالا ما میگیم خود خطبه قدیر رو به عنوان یک نص و مرجع در نظر میگیریم برای رجوع. 6 تا قرینه از تو خود خطبه قدیر در میاد که به ما ثابت میکنه اطاعت از این کار و انجام این کار یک اطاعتی است که ما تکلیف واجبمون داریم انجام میدیم. بله ما مبلغ اعتقادی هستیم، دقت کنید. مبلغ اعتقادی وجوبش براش چیه؟ مهندسی تبلیغ قدیره. مبلغ اعتقادی وجوبش چیه؟ که من قدیر را به این شکل جا بیندازم. وقتی کسی پا در عرصه تبلیغ قدیر میگذاره این چی میشه؟ یکی از مشکلاتی که وجود داره همین بحثه. این واقعا باید حل بشه. اصلا یه سوال، طلبه‌ای که اینجا درس بخونید توی مدرسه تمام حوزه‌های علمیه، شما به من بگید کجای بحث قرآن رو یا حالا بحث حضورتون عرض کنم این که فتاوایی که هست اینی که میان به شماها تک تک میگن پاشید بیا درس بخونید، درس طلبگی بخونید، معمولش اینه که توی عبارت روایت مفصلی هست میگن که یه گروه اگر پاشدند رفتند برای تحصیل علم از بقیه یه گروه ساقط میشه و این میشه یک واجب کفایی. خب واجبش از کجا در میاری؟ خود واجبش از کجا در میاری؟ بگید. یک، خیلی خوب. خب آیه نفت چی میگه؟ خیلی خوب، وقتی که جای شما آیه ندارید، نص آیه ندارید، به کی رجوع میکنید؟ بگید روایت.
روایت
نه روایت، ما گفتیم اگر آیه نداریم الان به چی رجوع میکنیم؟
روایت.
شما من بگید فلیبلغ الحاضر الغائب، وقتی امر هست و صیغه امر افاده وجوب میکنه، ما از این دیگه دنبال چی بگردیم؟ ما الان داریم میگیم که دقت کنید، خود تبلیغ قدیر باید بر ما واضح بشه که تکلیفی به گردن ماست. تکلیفی به گردن ماست از این جنس که ما حافظ اعتقاداتمون باید باشیم و این که این اعتقاد رو به دیگران برسانیم. حالا تو این بحث وجوبی که اینجا عرض میکنم و نص کلام پیامبره و ما طبق همین بحث، این که این کلام باید اطاعت بشه و من به عنوان عبد مطمئن باشم امر مولامو انجام دادم، راضی باشم، یه اطمینانی میخواد. این اطمینان کجا به دست میاد؟ وقتی که من بتونم مدیریت کنم، هندسه اون نوع کارم رو بدونم. وقتی وجوب نماز هست، چه موقع شما اطمینان براتون حاصله که نمازتون درسته؟ برمیدارید رساله عملی رو نگاه میکنید، راستی اولا چند رکعت؟ دو رکعت. خیلی خوب، اینجا در دقت کنید عزیزان دارم. حالا میرم نگاه میکنم اگر اینجا شک کردم چه کنم، به چه شکل بخونم، وضو چیه، مقدمه این واجب چیه. همه این دقت ها رو که میکنم، ما میخوام بگیم خب وقتی که من میخوام تبلیغ قدیر کنم، بر من یه لازمی میشه جزئیات رو بدونم یا نه؟ ما به این میگیم وجوب مهندسی. حالا این که بر من این وجوب بار میشه، وجوب نوع عمل کرده خوب هم هست. مقدمه این واجب واجب میشه، همون گونه که وضو واجب میشه به عنوان مقدمه صلات. بر ما واجبه، چون ببینید دقت کنین، چون ما مبلغ قدیر، مهندس تبلیغ قدیر هستیم، دریافت علم مهندسی تبلیغ قدیر بر ما لازمه. وقتی بر ما لازم میشه، این لزومش رو تو روایت بنی الاسلام، شاید ما این لزوم و این وجوبی که از این میگیریم، آقا رتبه‌ای میگیریم، باشه، شما هر جور که دوست دارید. روایت کی میتونه بخونه؟ بخونه یک نفر روایت بخونه. بنی الاسلام علی الصلات والولایه ولم ینادى بشیء مثل ما نودی الولایه. جالب این که حضرت بعد میگن، ادامه میدن، دو تا روایت هم از امام باقر هم از امام صادق، دو جا اومده این روایت، مستندم هست. بعد حضرت میگن مردم اون چارتا رو میگیرن، اون یکی ها اصلی ها رها میکنن. نمیدونم باید از این چی بفهمیم، رتبه‌ای بفهمیم که اصلا نمیشه اونا در یک رتبه قرار داد، چون ولایت چتریه که صلات و صوم و زکات تحت این چتره. هیچ کسی نمیتونه بحث ولایت رو بگذاره کنار زکات، کنار نماز. یک حرف داریم ما چهارشنبه شب در بحث توحید، مسجد رضوی عزیزانی که بودن صوت حتما گوش بدن، حتما گوش بدن. وقتی میگیم توحید، ببین اگر اینها رو آدم اعتقادی متوجه نشه، خدای ناخواسته، اصلا نمیدونه چی کار داره میکنه، هندسه ی تبلیغ و قدیر از دستش میره. تو بحث توحیدی چی عرض کردیم؟ یکی به ما بگه توحید اصول دین چند تاست؟ دیگه همین رو بلدیم دیگه. اول واقعا همین شکه که بگیم پنج تا. اول میگیم توحید، بعد میگیم نبوت. خب توحید رو یادش بدید، خب یاد گرفتی، خدا حافظ شما. حالا میخوام چی یاد بدیم؟ ما اینو قبول نداریم. آقا تو نبوت رو یاد دادیم، خداحافظ شما، توحید نبوت شما برید. الان میخوام چی درس بدیم؟ امامت. کاری هم نداریم به نبوت توحید و نبوت و توحید. اصلا این باطله، این کفره. تو خطبه قدیر صفحش هم عرض کردیم، اگه کسی خطبه قدیر داره اینجا نگاه کنه، صفحه 64 همین خطبه قدیرایی که دارید، عبارت رو بخونه دیگه نفر بزرگواران. این زالک به چی برمیگردد علما؟ به هرچه از اول تا اینجا فرمودن، هرچه از اول خطبه تا اینجا فرمودن و ایستادن توضیح دادن، هر کی تو اینجا شک کنه کافره. خب چه رفتی داره؟ فقط کسی که لا اله الا الله نگه باید کافر باشه؟ کسی که اعتقاد به شرک داشته باشه و میگن مشرک، کسی که اصلا سرپوش بزنه خدایان دیگه رو قبول کنه، این خدای الله رو قبول نکنه، ما میگیم کافر. چند تا خدا در نظر بگیره کافر؟ خیلی خوب شما من بگید، جواب میخوام بدید ها. چرا اینجا فقط کفر کفر جاهلیت الاولا؟ چرا؟ پس ببینید گره خورد دیگه. ما نمیتونیم بگیم توحید یعنی این، خداحافظ شما، ما دیگه موحدی، بیام این طرف سراغ امامت، این گره خورده. حالا بنی الاسلام الان خیلی خوب نماز میخونه، دقت کنید، این زکات میده، روزم میگیره. خب اینا که امام میگذارن کنار این به خاطر این که بگن فکر نکنید آنچه که شما دارید انجام میدید از وجوباتتون، نماز، صومه، از این فروعاتی که بر ما هست. بدونید امروز مردم اکثرشون میچسبن به اینا و چی را رها میکنن؟ ولایت را رها میکنن. این چی رو به من میرسونه؟ هم این فقط کفر و کفر الجاهلیت الاولا به من میرسونه، منو واقعا یه انگیزه میده که عجب، بحث ولایت خیلی قوی تر نسبت به اهتمام به نماز باشه. اه آقا اون واجبه، این واجب نیست؟ میتونی اینو بگی؟ حالا شما دستخط از مراجع میخوای بگیری؟ که تبلیغ قدیر واجبه، ما دستخط تو نوشته مکتوب مستند از پیامبر داریم، تبلیغ قدیر واجبه بر همه ما. خیلی جالبه اینو من عرض کنم خدمتون، بهش مطالعه کنید، بهش میرسید، همه تونم اطلاع دارید. آقا فقهایی که فتوا میدید، بزرگواران، عزیزانی که مقلد هستید در بحث صلات یا در بحث صوم یا حج، ما چی میخوره بهش؟ پس از اینکه حضورتون عرض کنم شخصی مسافر میشه، یعنی چه؟ یعنی مسافر میخوای نماز بخونی؟ نماز کمش کردیم برات. یا نه اصلا فقه بیان میکنه خدا نمیخواد در این دوره خانم شما نماز بخونی، نمیخوام بخونیم، اصلا برداشته شد. کجا یه بحث تبلیغ قدیر هست کسی میتونه ثابت کنه؟ من خیلی مخلصشم هستم، میتونین ثابت کنین در این دوره حضورتون عرض کنم بانوان، بر این بانوان بحث تبلیغ قدیر لازم نیست؟ نیست هم چیزی. این نشون میده که تبلیغ قدیر در بحث حدیث رو من عرض میکنم، فرمودن لم یناده به شیء مثل ما نوده بالولایه، واقعا هم همینه، ما رو باید برسونه به اون مطلب، اگه نرسونه اون انگیزه رو ایجاد نمیکنه که بحث تبلیغ قدیر واجبه. لذا ببینید 6 تا قرینه وجود داره که در صفحات ابتدای صفحه شو عرض کنم. اولین قرینه که میخواید مطالعه کنید ها، بعد اشکالا رو که سوال داره جلسه آینده، چون من مطمئنم شاید اکثرا این عبارات رو تک به تک نخوندید، یا یا ورق زده باشید. باید بخونید کلمه به کلمه که بتونیم با هم مباحثه کنیم. اگر نخونید نمیشه همینطوری که حرفی بزنه. ببینید از صفحه 32 که ما میخوایم بگیم امر واجب به تبلیغ قدیر، خط به خط که جلو بیاید قرائن این 6 تا قرینه رو خوب پنبهش رو بزنید، مطالعه کنید. وقتی این 6 تا قرینه رو که حالا من تیتوار عرض کنم خدمتون، اولیش خلاصه چکیدش اینه که قدیر بر همه اتمام حجت شده. وقتی اتمام حجت شده، خداوند باری تعالی تبلیغ قدیر رو بر اساس معجزه قرار نداده، لذا پیامبر میاد یه امر وجوب روش میذاره، بار میکنه که این جلو بره. بعضی از چیزها هست به خاطر این که تو کار فرهنگی جلو بره یه تشویق میگذارن، لذا این امر وجوبه که این کار رو جلو میبره الی یوم القیامه. برای ما تو بحث این که امام بر انواع مخاطبین نصب شده، بنابراین باید این اتمام حجت به همه برسه و ما وظیفه رساندن داریم. اگر ما نرسونیم به یه گروه فلان منطقه نمیرسه، وقت ببینید چه اتفاق میفته؟ گن به ما که نرسید تمام شد، کاری هم ما نداریم. پیامبر با این فلیبلغ و ما با گرفتن این وجوب و ایجاد انگیزه و حرکت کاری میکنیم به اون سر دنیا برسه این بحث ولایت، که اون هم بهره ببره، اون هم فیض ببره. پیامبر فرمودن لعلمی به قلت المتقین و کثرت حاضرا، اکثریتشون منافق بودن. میایم تو قصه مهندسی مخاطب بیان میکنیم که شما طبقه بندی که میکنیم مخاطبتا، یک گروه از مخاطبات کفارن، قدیر رو بارو کافر بگیم؟ یک عده از مخاطبای شما که باید قدیر بگید دشمنای اهل بیتن، حتی معاندینن، حتی اون کسایی که دارن دشمنی میکنن علنن، برای ما میاد، برای اونا که هست، اونا که بیعت هست، حتی بیعتش هم هست. یه روایتی بود چند سال قبل عقیر دیدم راجع به این که اینا بخاندن خان بیعت امام به گردنشونه، اما در قدیر بیعت به ظاهر شد که عرض میکنیم خب یکیش ما هستیم، ما در روز قدیر بیعت کردیم با پیامبر، به ظاهر دست دادیم، بعد چرا الان خودمون رو در بیعت قدیر میبینیم؟ اصل اون پیامه، اون فرمانه، اون نصه، اون نصیست که تاریخ مصرف نداره. اتمام حجت بر همه است. توجه فرمودی؟ خب امام بر انواع مخاطبین، بر همه مخاطبین نصب شده. سه، چگونگی ابلاغ پیامبر، اینا رو مطالعه کنید. باور کنید ریز این مجموعه ها رو که مطالعه می‌فرمایید، دید شما، چیدمان ذهنی شما نسبت به قدیر عوض میشه. ما همینو میخواییم. ما یه قالبی برای خودمون بستیم، بعض وقتا اجازه نمیدیم در باز بشه، چیزی داخل بشه. همینه، ما دیگه همین مسیر رو باید بریم. بگم اشکال نداره، شما مطالعه کن، بر معلوماتت بیفزا، قدرت تحلیلتو بالا ببر، یا بنشین صحبت کن، بحث کن و مطالب رو ارتقا بده و در جهت بالا بردن کمی و کیفیت کار تبلیغاتی صاحب نظر شو. اینجا ببینید چگونگی ابلاغ پیامبر خیلی مهمه. نگاه کنید قرائنی که میاد اینجا، راستی پیامبر چه شکلی مطلب رو داره ارائه میکنه؟ نوع ارائه پیامبر ما رو به یه وجوب میرسونه. و همچنین اینکه سه تا کار صورت گرفت تو قدیر، سه تا کار مهم روز قدیر، خیلی جالبه. این سه تا کار هر کدومش به یه نحوی ما رو میبره به سمت وجوب. با اون اینه که ببینید همه اقرار کردند و اعتراف کردند. ببخشید، اول قول دادند، مراتبش اینه، اول قول دادند، دوم اقرار و اعتراف کردند، سوم بگید بیعت کردند. ها حالا همین سه شیوهی که اجرا شد در سرزمین قدیر رو شما در نظر بگیرید، هر کدوم از این اقرار کردن، قول دادن. آقا اگه کسی قول بده برش واجبه عمل کنه؟ خب دیگه همه جا میگن برش واجبه. قول دادید برید بگید، مگه لبک نگفتید؟ مگه تبریک نگفتید؟ مگه پیامبر نفرمود الان که خطبه تموم شد پاشید اصلا بیان همگی به من تهنیت بگید؟ خیلی جالبه، خیلی جالبه. خطیب قدیر از منبر قدیر اومد پایین، فرمود پاشید بیاد، قبلش بیان فرمود که بعد که من اومدم پایین بیاد به من تهنیت بگید، همه تون بیان بگید تبریک بهت میگیم. خب همه میان تبریک میگن به پیامبر. لذا نگاه کنید، اومدن پیامبر از اینها قول گرفت. قول که میگیره، هر کی قول بده واجبه قولش عمل کنه. ما نبودیم، به ما رسید، ما هم قول دادی. حالا که قول دادی، بر تک تک شما واجب قدیر رو تبلیغ کنید، بخواید و نخواید. اونا هم که نیستن تو این کلاس، اونا هم که نشنیدن الان، بعد که میشنون، بعد که متوجه میشن، تبلیغ قدیر برایشون واجب میشه. قول دادیم. آقا ما که نگفتیم، ما که اینجا نشستیم قول ندادیم. خب چرا میگی لا اله الا الله؟ قولو لا؟ پس چرا میگی لا اله الا الله؟ قولو شنیدم، امر شنیدم که طفلهو رستگار شدم. خب اینم همینه، تبلیغ کن تا امر وجوب از گردنت. خب بعدم به قول و اقرار و بیعت، هر سه اینها رو بررسی کنید تو خطبه قدیر. عباراتش مفصل اومده، اینجا جمع‌آوری شده، ما رو به نتیجه وجوب میرسونه. باور کنید، عرض میکنم تو گروهی که ما تدریس داشتیم سال گذشته جای دیگه، تمام این 26 مورد رو پیاده کرده بودن دقیق. حالا بعضی از موارد اصلاحی بود من بیان کردم، وقتی باشون حرف میزدی اصلا مثل کسی یک کار اجتهادی تو بحث قدیر میخواد بکنه، اینجور مسلط رو فروعات وجوب بود. تازه بعد ما به امر معروف و نهی از منکر میرسیم در ادامه جلسه بعد، اینو باید جا بیفته برامون. پس این 26 مورد رو دقت کنید، خواهش میکنم. تکلیف خودمون بهتر مشخص میشه برای ادامه کار با مخاطبمون. بله؟ نه نه، این 8 مورد من چکیده در آوردم. اینه که بیان میکنم یه جایی که مطالعه میکنید تو این 8 مورد که میرسید کار بیشتر قابل هضمه و قابل فهمه انشالله. 8 مورد رو من بیان میکنم، نمیخواد بنویسید، من سریع عرض میکنم. ببینید، اولین مورد، تبلیغ قدیر واجب عینی بوده و فقط در شرایطی خاص کفایی خواهد بود. یعنی وقتی که چند مورد کار وجود داره، اولا به هیچ عنوان در کلیت تبلیغ قدیر واجب کفایی نیست و واجب عینی است. اما چه جا واجب کفایی میشه؟ وقتی که چند تا کار وجود داره، این کار رو من بیشتر پسش برمیام، برا من واجب عینی میشه، برا دیگران کفایی. تو مطالب که میخونه بهش میرسید. دو، تبلیغ قدیر برای هر کس به مقدار نیرو و امکانات در نوع تبلیغ خود واجب خواهد بود. بنده اهدافی رو در نظر میگیرم برای تبلیغ واجب عینی خودم، لذا حالا که شروع میکنم تو حیطه امکانات، بودجه و اون موارد، قدرت تبلیغ، ملکه مهندسیم، شروع میکنم ورود به هدف پیدا میکنم. وقتی وارد بر هدف میشم، تو اون حیطه‌ای که توانایی دارم، اون حیطه بر من واجب، و حیطه‌ای که اصلا باعث ضرر و خسران میشه بر من واجب نیست. باز اینجا عرض کنم، نه بدین معنا که تبلیغ قدیر از من برداشته شود، خیر. سه، تغییر و تبدیل در اصل محتوای قدیر. اصل محتوای قدیر تو این فعل یبلغ نیومده، اما تو اون ذالک اومده. یعنی اینجا ما یه عبارت ببینیم، همش وجوب، همش تاکید، همه باید بفهمن، همه باید انتقال بدن. چی باید انتقال بدن؟ خب بعد تو عبارات اومده اینی که به شما گفتم، فقولوا باجمعکم انا سامعون تا آخر. پس اصل محتوای قدیر بنده اجازه هیچ تصرفی درش ندارم. بنده مهندس نشدم، مهندس تبلیغ قدیر، دست بردارم، چوب بردارم، خطکش بردارم، یه مقدارشو بزنم، یه مقدارش اضافه کنم؟ نه، این اجازه رو نداریم. کل اصل محتوای تبلیغ قدیر رو دست توش کسی اجازه نداره ببره. ما تو شیوه های تبلیغ قدیر مختاریم، ما در شیوه های تبلیغ و ارائه و طرح هندسش رو پیاده میکنیم، نه در اصل محتوا. پیش زمینه ها و مقدمات برای اجرای فرمان فلیبلغ واجبه، که همون که عرض کردم، همون گونه که شما وجوب بر نماز براتون وارد میشه، مقدمات این صلات هم بر شما واجبه. وقتی شما فلیبلغ بار میشه وجوبش بر تک تک ماها، قبلش، قبل از این وجوب، وجوب های دیگه هست. یک اینه که من علمشو پیدا کنم. خب به مجرد سختی، پنج، به مجرد سختی و ضرر یا احتمال ضرر وجوب تبلیغ برداشته نمیشه. آقا تو حج، جناب آقای جزایری، تو حج چه اتفاقی میفته؟ اگر راه سخت بشه، خطر جانی بشه، یا شخص پول نداشته باشه، بهش میگن مستطی؟ آفرین. در تبلیغ قدیر اینطوره؟ میگن باید انجام بدی، به حد توانی که داری باید انجام بدی. آقا من از کجا بفهمم این حد توان رو؟ میگن میخوای بهت بگیم؟ صدیقه اطهر سلام الله علیها، یک تن، یک نفر، خانم، باردار، دختر پیغمبر، میتوانست بنشیند تو خونه، اما امری بر دفاع از امیرالمومنین داره، امری بر تبلیغ داره، رضا پامیشه میاد، یک تن است. خب تا کی با، تا کجا باید تبلیغ کنم؟ تا کجا ضرر به من برسه دیگه بگم بسه؟ باید نگاه کنم ببینم الگوهای رفتاری ما در سیریت عملی کیا هستن. به معنی که یه مقدار خواب بیاد ضرر به میرسه، به مقدار یه مقدار گرسنگی ضرره، یه مقدار حرف بشنوم، یه مقدار تو خونه نتونم رسیدگی خاص بکنم مثلا، یه مقدار قر بشنوم، یه مقدار کذا کذا، این تبلیغ برداشته شد دیگه، ولش کن دیگه، ما بریم دنبال کار خودمون و شغلمون و شرکتمون و ولش کن. اصلا همون دانشجو بودن و همون نمیدونم مباحث تئوری و عملی دانشگاه کافیه. خیر، این برداشته نمیشه. شش، رساندن به گروه های مختلف. گروه های مختلف رو ما باید برسونیم. این رساندن به گروه های مختلف که ما باید برسونیم تا چه حد و چه کسایی مشمول میشن؟ حتی بچه های صغیر هم مشمول میشن، که یک روز عرض خواهم کرد. اصلا راستی یه طفل صغیر چه شکلی میتونه تبلیغ کنه؟ بعد براتون میگم. هفت، برای تبلیغ قدیر در صورت لزوم واجب است از دیگران کمک بگیریم. واجبه براتون، حالا که واجب تبلیغ قدیر کنی یه وجوبم درش هست. آی مهندس، آی پزشک، آی روحانی، آی استاد دانشگاه، استاد حوزه، اگر تو بحث تبلیغ قدیر ضعیف هستی چی کار باید بکنی؟ آقا از یه رتبه پایین‌ترم بشنوم، مطالعه کنم، بگیرم، طوریه؟ چه اشکالی داری؟ باید این کارو بکنی. من دستم تنگه، باید با 4 تا بانی صحبت کنم، وقت بذارم، پولاشونو جمع کنم، یه کار انجام بدم. نه آقا، من شخصیتم خورد میشه. خیر، برات واجب از دیگران کمک بگیری. آخرین مورد، در تبلیغ قدیر کسی معاف نیست. هم حاج خانم خانه‌دار، هم کسی که توانایی نداره روی ویلچر نشسته، هم کسی که حتی نصف از بدنش فلجه، زبانش فقط کار میکنه، باید با زبانش تبلیغ کنه. اگر باور کنید این مطالبی که عرض میکنم، این مهندسی و هندسه 100 سال که نه، 50 سال نه، 10 سال تو همین کشور ما این عقیده رواج پیدا کنه، 300 سال کشورتون و دنیا بیمه یک کار قدیر خواهد شد. اما این عقیده پیچاموره نشده تو وجود ما، این عقیده به این شکل پیچاموره نشده تو عقاید ما. لذا اگر ما عقایدمون این مطالب و این اهمیت و این لزوم و این وجوب پیچاموره بشه، ما هیچ وقت نباید در فقر رسیدن پیام قدیر به سرحدات یا محلها و مناطق مشترک کشورمون باشیم، یا یه گروهی باشن شیعه هایی که ضعیف باشن بگن بله قدیر به ما نرسیده. حرفی که آقا زدن، اگر ما همت میکردیم، اگر ما همت کنیم و این هندسه رو درست پیاده کنیم، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه مثل این آقا کسی سوال نمیکنه اگر قدیر به ما گروهی نرسیده چیکار کنم؟ میگم رسیده؟ کی گفته نرسیده؟ به افریقا رسیده؟ نمیدونم به آلمان رسیده؟ به اروپا رسیده؟ به آسیا رسیده؟ کی رسون؟ ما رسوندیم. قدیر رو برسونیم، ما تفکر سیاسی رسوندن رو ما نمیگیم. قدیر رساندنش از جنس خدایی است، از جنس فطرت است. قدیر رساندنش سریع میرسه. اگه ما تو اصل محتوا ناقلابازی، منافق بازی در نیاریم، قدیر سرعتش از سرعت نور در مغز مخاطبتون بیشتره. فقط مخاطبتون رو در معرض قدیر قرار بدید، باور کنید مثل سرعت نور قدیر رو میپذیره. لذا شما دستگاهی داشته باش که بتونی قدیر رو اینجوری تولید کنی و با سرعت نور پرتاب کنی. اینه میگن مهندسیه تبلیغ قدیر. و سلام علیکم.
اللهم صل علی محمد.